والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثمون درباره این مطلب بود که بر فرض خود صیغه امر دلالت بر فور نداشته باشد، آیا دلیل‌های خارجی دیگری که ثابت کند اصل فوری بودن اوامر شارع را وجود دارد، یا دلیل‌های خارجی دیگر و قرائن عامه دیگر موجود نیست؟ عرض شد برای اثبات اصل فوری بودن اوامر شارع از طریق قرائن عامه و ادله خارجیه به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول آیاتی از قرآن کریم بود که در مباحث پیشین سه آیه مطرح شد و دلالت آیه فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الی الخیرات یا فاستبقوا الخیرات، بله حالا اون بعد 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 فاستبقوا الخیرات و سارعوا الی مغفرت من ربکم، و در پایان آیه سابقو الی مغفرت من ربکم بر فوریت اوامر شارع مقدس که قرینه‌ای همراه ندارن پذیرفته شد. و تمام نقودی که در جهت دلالت آنها طرح شده بود جواب داده شد. و اما دلیل دوم، دلیل عقلی است که بله فوریت رو دراییم. عرض می کنیم یکی دیگر از اموری که به عنوان دلیل خارجی و قرینه عامه برای اثبات اصل فوری بودن اوامر شارع مقدس مطرح شده است، دلیل عقلی است. که حضرت امام خمینی از استاد بزرگوارش محقق حائری در کتاب صلات این دلیل را نقل نموده است و محقق عراقی هم در نهایت الافکار متعرض آن شده است. البته تأمل در کتب اصولی روشن می سازد که طرح این دلیل عقلی از ابداعات فکری محقق حائری نیست، بلکه آمدی از علمای قرن ششم. این دلیل را به صورت مجمل در کتاب الاحکام مطرح کرده اند، لذا در تبیین این دلیل عقلی شایسته آن است که ابتدا سخن آمدی در الاحکام ذکر بشود و سپس تقریب اون در کلام محقق حائری و کسانی مثل محقق عراقی بیان بشود. آمدی در کتاب الاحکام میگوید خود دلالت امر بر وجوب عمل دارای اقتضاعات و لوازمی است، از جمله لوازم آن اعتقاد فوری به وجوب اون عمل است و یکی دیگر
اعتقاد فوری
به وجوب عمل، یعنی الان که دلالت کرد امر بر وجوب، پس باید بلا فاصله ما همونجا اعتقاد به وجوبش هم چی داشته باشیم بلا فاصله. حالا و یکی دیگر از لوازم آن فوری انجام دادن عمل مأمور به است. به همین مقدارم بسنده می کند، دیگه توضیح بیشتری در این جهت نمی دهم. می گویند درست است که امر به ما انه امر دلالت بر وجوب فقط داره، وجوب عمل داره، درست، اما اعتقاد فوری به وجوب مقتضای امر که نیست، اما لازمش است. انجام فوری عمل مقتضای خود امر نیست، اما لازمه چی؟ یعنی اینها رو جزء لوازم عقلی دلالت امر بر وجوب معرفی کردن. این فرمایش و سخن بله؟ فرق بود، نمیگیم که خب دلیل عقلی یه عقل درک میکنه، میگه آقا وقتی که این شیء واجب شد بیان ان شاء الله عرض میکنیم چطوری، چه چون این یک کلام سربسته و گنگیست، باز که نشده، لوازمی دارد، لوازم عقلی دارد که عقل اونها رو درک میکنه. من جمله وجوب فوریه اعتقاد به، یعنی اعتقاد فوری به وجوب، من جمله انجام عمل علی الفور است. حالا توضیحشو عرض میکنیم. این سخن آمدی توسط، حالا شما تأمل بکنید ببینید آیا قبل از مرحوم آوندی هم در کتب دیگه مطرح شده یا نشده این سخن آمدی، که اگر مطرح شده باشه اونا مقدمن حالا یالن در طرح، ولی ما اونجا ظاهرن دیدیم. این فرمایش آمدی توسط محقق حائری که از مستدلین به این دلیل عقلی بر فوریت اوامر شارع مقدس هست توضیح داده شده است. حاصل فرمایش محقق حائری آن است که می فرمایند ما قبول داریم امری که تعلق به یک موضوع خاصی گرفته و مطلق است و مقید به یک زمان خاصی نیست، مدلول لفظی آن نه ظهور در فور است و نه ظهور در تراخی، با این وجود نمیتوان با تمسک به اطلاق این امر دلالتش بر جواز تراخی را ثابت کرد و یا با تمسک به براءت عقلی عدم فوریت آن را نتیجه گرفت. به این دلیل که هر چند فوریت عمل توسط آقای مولا و آمر به عنوان یک قید برای مأمور به و عمل لحاظ نشده است، ولیکن این فوریت از لوازم امری است که تعلق به اون عمل گرفته است. چرا از لوازمه؟ چون امر که از مولا صادر می شود محرکیست برای مکلف به سمت عمل و در واقع امر صادر شده یا از طرف مولا علت تشریعیه برای حرکت عبد به سمت انجام عمل می باشد. و همون طوری که
علت تکوینیه پس از وجودش ممکن نیست از معلول خودش در خارج جدا بشود و انفکاک پیدا بکند، کذاله علت تشریعیه مثل امر ممکن نیست از معلول خودش که تحریک مکلف به انجام عمل هست در خارج جدا بشود. حالا عرض میکنم بیان تمام بشه. لذا امر مولا به یک عمل وجوبن مقتضی اتصال حرکت عبد به امر مولاست و منظور از فوریت چیزی جز حرکت بلا فاصله پس از صدور امر توسط عبد به سمت انجام عمل نمی باشد. این در حقیقت می فهمه برید علت تکوینی و علت تشریعی تفاوتش در این است که علت تکوینی مؤثر است از طرف شخص مستقیما در عملی که بر کارش مترتب میشه. من کلیدو که حرکت میدم بلا فاصله دستم حرکت میدم، کلیدم چی؟ حرکت میدم. علت تکوینی. اما علت تشریعی عبارت است از تحریک، اون چه باعث تحریک دیگران به سمت انجام عمل میشود. در مانند فی وقتی که مولا امر را صادر میکند با صدور امر، این علت تشریعی است. برای چی؟ برای تحریک و بعث آقای مکلف به سمت انجام عمل. و تفاوتی نیست بین علت تکوینی و علت تشریعی در ترتب معلولشون بر اونها. علت هم علت اگر علت تکوینی بود، علت تشریعی بود، لا محاله باید معلولش برای مترتب بشود. قایتون هم در علت تکوینی معلول وجود خارجی شی در خارج مستقیما هست، اما در علت تشریعی نه، وجود شیء مستقیما نیست، به واسطه ایست که این علت تشریعی مؤثر در همون واسطه می باشد. بله بله. حالا عرض می کنیم
برای که امر و علت تشریعی محرکیت بدونیم، امر علت تکوینی محرکیت نسبت به محرکیت ها، نه نسبت به
نسبت چی؟
نه نسبت به جمع وجود. امر رو نسبت به ایجاد محرکیت امر تشریعی
بزنیم،
چون تو عبارت های متأخرین هم هست که امر یک وسیله و ابزاریست که در عرف عام در جهت حرکت دادن به صاحب مأمور به سوی انجام مأمور عمر استفاده میشد. شعار مقدس این ابزار و وسیله را اتخاذ کرده و عرض کرده و در بیان معلولیات شرعی خودش که اون معلولیات شرعی
باشه استفاده کرده. درست. حالا اصل همون هم تدوم محل تعمل طبق اون بیانات گذشته ای که ما مطرح کردیم. حالا عرض خواهیم کرد که اصلا اصل همون علت تشریعی بودن برای تحریک هم خودش این محل تعمل هست و طبق بیاناتی که در گذشته در بحث دلالت امر تفصیلا بیان کردیم، اصلا تحریک و بعث و ارسال همه ربطی به چیز نداره. این چیزهایی است که احیانی است، ممکنه محقق بشه، ممکنه محقق نشه. یعنی ببین در اینجا این امر علت برای چیه؟ علت برای تحریکه، مقتضی تحریکه دیگه. اینا میگن آقا امر مقتضی تحریکه چون دلالت بر تحریک داره.
اگر یعنی اینو جذب هم نمیشه که برداشتش.
خب بله،
اراده ما اصلا
ما بگیم اصلا اصل علیت محل تعمل. حالا عرض میکنیم به هر حال این مطرح شده دیگه.
بله،
علت تکوینی و تشریعی.
بله مثالی که مطرح میکرد برخواسته همین بود که علتهای کلن امور اعتباری شرعی رو
جدای از علت تکوین نمی کنه. بله نه خلق در این در موارد متعدد شده. خب این دلیل این هم اما نقد این دلیل عرض میکنیم از دو حالت خارج نیست، یا ما اصل اقتضای یک امر وجوبی را نسبت به بعث و تحریک و ارسال عبد به سمت انجام عمل نمیپذیریم کما هو الحق و در گذشته عرض کردیم تنها چیزی را که امر وجوبی اقتضاء دارد و منفک از آن نیست اصل طلب مأمور به و خواستن آن از مأمور و مکلف در خارج است و اما نسبت به بعث و تحریک و ارسال و مانند اینها تنها دائمیت دارد و مقتضی اونها نیست، که دائمیت هم در گذشته مفصل بیان کردیم یعنی چی. خب در این صورت استدلال پاسخ به این استدلال و نقد آن بسیار روشن است، چون ما اصل اقتضای امر نسبت به تحریک عبد را انکار میکنیم و با این وجود مجالی برای ادعای عدم انفکاک علت تشریعی یعنی امر از مقتضای خودش یعنی بعث و تحریک و ارسال نخواهد ماند. مثلا کلن این اقتضا رو قبول نداریم، این علیت رو قبول نداریم. نخه امر مقتضی برای بعث نیست، تحریک نیست، که اگر یادتون باشه مفصل این رو در گذشته تحلیل کردیم و تبیین کردیم. و یا این که اقتضای امر وجوبی نسبت به بعث و ارسال و تحریک عبد به سمت عمل را میپذیریم، همونطوری که بسیاری از عازم پذیرفته بودن. حالا بعضی میگفتن ها اقتضای بعث دارد، بعضی میگفتن اقتضای تحریک دارد، بعضی میگفتن اقتضای ارسال دارد. اینها همون نسبت های ارسالیه و بعثیه و تحریکیه که قبلا مفصل بیان شد. در جواب از این استدلال گفته می شود، یعنی در این صورت امر به شیء مقتضی بعث و تحریک مکلف به ایجاد عمل است، نه مقتضی بعث و تحریک او به ایجاد عمل فورا و بلا فاصله بعد از صدور امر مولا. و وقتی متعلق امر طبیعت ایجاد عمل باشد که قدر جامعه میان فرد حالیه، پس از صدور امر و فرد استقبالی نیست، این امر تنها چیزی را که اقتضاء دارد بحث و تحریک مکلف به ایجاد اون طبیعت جامع میان فرد حالی و فرد استقبالی است. و اما خصوص فرد حالی که ملازم با فوریت است، یا خصوص فرد استقبالی که ملازم با تأخیر هست، هیچ کدام از اینها را امر به شیء اقتضا ندارد. این جواب است که مرحوم آغازی ها هم میده دیگر هم، لیکن ممکن است در رد این پاسخ گفته بشود که اگر ما اصل اقتضا و علیت امر نسبت به بعث و تحریک و ارسال را بپذیریم، تلازم اون با فوریت متعلق امر غیر قابل انکار است، چون بعث تحریک و ارسال از حقایق و واقعیت های خارجیه هستند که بدون مبعوث و مبعوث الی مرسل و مرسل الی محرک و ما الیه الحرکه معنا پیدا نمی کنه. بس یعنی برانگیخته شدن شخص مبعوث در خارج به سمت مبعوث الی که فردی از افراد طبیعت متعلق است، ارسال و تحریک هم همینطور است. و اگر قبول کنیم که امر مقتضی بعث و تحریک و ارسال می باشد، خود به خود توجه مکلف به سمت انجام متعلق امر را اقتضا خواهد کرد و این همون معنای فوریت است. دقیق بفرمایید. شما میگید آقا امر اقتضای بحث داره. بحث یعنی چی؟ خب برای ما تشریح کنید بحث یعنی. بحث یعنی برانگیخته شدن شرط به سمت عمل بگه. مگه اینکه بگید اقتضا نداره. اما اگر بگیم اقتضا داره یعنی امر آمد بحث مشتر اونم چی؟ محقق میشه دیگه. شما میگید امر اقتضای تحریک داره. تحریک یعنی چی؟ یعنی حرکت کردن شخص به سمت انجام عمل. اقتضای ارسال داره. ارسال یعنی چی؟ یعنی حرکت شخص به سمت انجام عمل. اگر اقتضا رو بپذیریم نمیتونیم آقا فوریت رو نپذیریم، چون بس که بعد از امر میاد یعنی حرکت به سمت انجام عمل. اقتضاست
دیگه.
خب اقتضاست دیگه. بله؟
هر اقتضا رو داره، نه که حالا
دقت کامل
باشه که
ما بحثمون علیته دیگه. بله منظور من از اقتضا، اقتضا یعنی معنی علیته. شما میگید آقا در اینجا علیت داره، علت تشریعی و علت تشریعی با علت تکلیف و هیچ تفاوتی ندارن. اگر این رو بپذیرید لا محاله نمیتونید ازش فرار بکنید، چون قائل به اینید که اونی که مقتضا هست چیه؟ بحثه. بحث چیه؟ یعنی امر آمد حرکت هم انجام میگیره. خب فوریت هم معنی جز همین نداره، معنیش اینه که وقتی امر آمد بلا فاصله حرکت انجام بگیره. بله
هم یعنی
بحث امر که اومد بحث آیا بحث صورت میگیره یا نمیگیره؟
فوریت دوباره توش نیست.
چی؟
این
بنده خدایی
که
این چیز
اشکال
میکنه
فوریت ازش
نمیداره
برداشته.
خب بحث چیزی جد فوریته؟
بله
بگی چیه؟ اصلا بحث یعنی چی؟ ما میگیم آقا بحث یعنی حرکت شخص به سمت انجام عمل. شما میگید امر آمد اقتضا داره. اقتضا یعنی چی؟ یعنی علت. علت برای بحثه. اگر علت برای بحث باشه و علت تشریعی برای بحث باشه و انفکاکم پیدا نکنه، نتیجهش این میشه که بلافاصله بحث انجام بگیره و معنای بلافاصله بحث انجام گرفتن یعنی فوریت عمل. چیزی جز این نیست.
خارجی است.
چیزی نیست جز این آخر. ببینید بحث یعنی حرکت، ارسال یعنی حرکت، چیزی جز این نیست. شما اگر اقتضا و علیت رو بپذیرید لا محاله باید فوریت رو همون باید بکنه، نمیتونید از جدا بشید. مگر اینکه مراد کسانی که امر را مقتضی بعث و تحریک و ارسال دانسته اند، بعث و تحریک و ارسال شعنی باشد نفعی، که در این صورت اینها باید قائل به دائمیت امر برای این امور بشوند، نه علیت و اقتضای امر برای این امور، و دائمیت ملازم با فوریت نیست. ببینید یکی از آثار بحثی که در اونجا ما داشتیم و مفصل سال گذشته بررسی کردیم که اصلا بحث و تحریک و ارسال اینها همه خارج از حقیقت امره و قابل انفکاک از امر میباشه، که از آثارش در همینجا چی؟ در روشن میشه. اینجا شما اگر قائل بشید به اقتضا، به علیت، به این که امر خود به خود بحث دارد، تحریک دارد، چاره جز این که در اینجا قائل به فوریت بشه چی؟ نیست. خب این هم که از
ولی مشکل دیگه تا هم جواب در اصلا ذکر کردیم، جواب من رو ذکر کردم، همه اینها گویا که بسیار اصل قضیه رو پذیرفتم که علیت شرعیه هیچ نحوه تقایونی با علت تکمیلی نداره.
درست، اینم حرفیه، درسته، که یعنی در واقع اصلا قیاس این دو هم با هم درست نیست. یعنی علت تکوینی با علت تشریعی کاملا یعنی از نظر محتوایی با هم دیگه فرق داره.
خب
ببینید
شما فهمیدید این کسی رو که علیت داره و بحث و تحریک و ارسال خود رو میکنه، این روحش بازگشت به فوریت میکنه.
درست.
نه اینکه من فوریت غیر خارجی باشه.
احسن. نه درست. خود فوریت.
اما باز به بالاخره
پذیرش. خب ببینید این مورد جوابی که ما داده بر اساس پذیرش این مسئله است. ببینید یه مرتبه درست اون یه حرف دیگه. ببینید یه مرتبه ما میام میگم اصلا کلا مقایسه اینها به هم دیگه درست نیست. ما اون فرضاً مقایسه هم درست باشه.
از این
واسه بگیم. ها. حالا اون میتونید در همون اول اینو اضافه بکنید که اصلا مقایسه علت تشریعی به علت تحمیلی اساساً درست نیست. اینم یه در آخر اضافه کنید. خب اینم دلیل در واقع دوم، دلیل سوم دیگه ظاهراً بعید میدونم. بله بله. قیاس نیست اینا. اینا میخوان بگن ببینید این علت هست یا نه. نیست. آره. میگه آقا علت تشریعی اثرش تحریک است، علت تکوینی وجود شیء است. ببینید علت تکوینی این شیء ایجادش میکنه، من کتاب بردارم. اما علت تشریعی امری است که من به شما میگم کتاب بردار.
نه استاد،
این
قیاس
خوب.
چرا
قیاس خوب؟
یا
چرا
دلیل
تایید
جدا نیست؟ اینجا
گفتن جدا نیست. خب نه ببینید، اصلا میگن خب ببینید، بحث قیاس نیست، نمیخوام قیاس کنم. میخوام بگم آقا علت هر چی که باشه، مرحوم آقای آغازی در تحلیل در تبیین این مسئله اینطور میگه، میگه اصلا فرقی بین علت تکوینی و علت تشریعی در ترتب آثار برایشون وجود نداره. در تقریبا در تبیین فرق بین اینا نیست. همونطور که علت تکوینی وجود شیء را ملازمه، علت تشریعی هم تحریک فرد به وجود را ملازمه.
اصلا جوار از این طرف رضیم قرار میگه اصلا نظر تکوینی تشریعی نه تنها قابل مقایسه نیست، بلکه بسیار از محالات تکوینی مثل اجتماع نریده در شریعت
را بله. حالا اون بحث تقریبا یک دلیل دیگه ما بیشتر ذکر نمیون از دلیل مختلف البته ذکر شده، یعنی قرائن عامه مختلفه دیگه هم